پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت علی اعدائهم اجمعین.
تو طول تاریخ یکی از جایی که تمرکز کردن شیاطین که جلویش رو بگیرن همین مجالس بکا و عزاداری بر سید الشهدا علیه السلام بوده، گاهی در شکل هجمه های سیاسی و با زور و قدرت جلوشو میگرفتن، مثل دوره رضاخان، این در دوره های قبل مثل دوره توکل از کنم متوکل و دیگرانم بوده که جلوی محافل عزاداری سید الشهدا علیه السلام رو میگرفتن، نمیذاشتن دوره هم جمع بشن یاد امام حسین علیه السلام بکنن و حتی برای امام حسین اشک بریزن. گاهی به این شکل نبوده، شروع میکردن شبه پراکری کردن، ایجاد اشکال کردن که حالا یعنی چی بعد 1400 سال دور هم مینشینید، گریه میکنید، اشک میریزید، اونم به این شدت تو ایام عاشورا دیدید سینه زنی میکنید، زنجیر زنی میکنید، برای چی آخه؟ چرا اینقدر عزاداری؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ گاهی این اشکال شکل به اصطلاح عالمانه هم هست، ولی همه این اشکال ها رو وقتی دنبال میکنی یه مسئله بیشتر نیست، میخوان این مسیر بسته بشود، این محافل جمع بشه. الان هم از نو دوباره این اتفاق تو دوره ما افتاده و باز هم این شبهات از نو سر برداشته به اشکال مختلف. حالا من بعضی از این شبهات رو سریع عرض میکنم، احتیاج به جواب دادنم نیست، الحمدلله هرچی اونا بیشتر اشکال میکنن دوستان اهل بیت مصممتر میشوند که این مجالس و محافل رو به پا بکنن. این واضح است، معناش اینه که خریداری نداره، اما در این حال بعضی از اینها رو من عرض میکنم و سریع عبور میکنم، خیلی موضوع بحث من نیست، خیلی احتیاج به پرداختن بین حرفا نیست. از جمله اشکالاتی که میکنن این است که آقا یه حادثه 1400 سال پیش اتفاق افتاده، شما همه زندگی اجتماعی مسلمان ها رو تحت تأثیر او قرار دادید، به جای اینکه مردم برن تلاش کنن، فعالیت کنن، مشکلات روز خودشون حل بکنن، مسائل اجتماعی خودشون حل بکنن، اینا رو ارجاع به تاریخ میدید. بعد از 1400 سال میگید هنوز بشینید یه واقعه، یه جنگی بین بنی امیه و علویان اتفاق افتاده، تمام شده این جنگ دیگه، شما هی اینو احیا میکنید، زنده میکنید این جنگ رو و یادش میکنید. چرا اینقدر گریه میکنید؟ این موجب میشود ما از امور روزمره خودمون، مسائل اساسی زندگی خودمون غافل بشیم، بلکه گاهی دیدید علی یعوذ بالله غربی ها دیدید چی کار میکنن برای اینکه مشغول کنن یه جامعه ای رو از مسائل واقعی که داره در متن جوامعشون میگذره اونا رو غافل بکنن، یه مسائلی بزرگ میکنن و معلوم هم است دیگه، الان نمیخوایم خیلی ازش بحث بکنیم. میبینید یه دفعه مثلا ورزش تبدیل میشه به یه پدیده ای که 4 سال یک بار کل جامعه جهانی رو مشغول میکنن دیگه، برای مدت طولانی و هیچ دستاورد جدی هم برای سلامتی بشر برای نداره دیگه، کاملا برنامه ریزی شده است. البته روشن من نمیخوام با ورزش مخالفت بکنم، نه، با این طرح‌های بین المللی غرضم هست که طراحی میکنن و ایجاد یه نوع غفلت میکنن. گاهی بعضی هستن بگن آقا ایجاد یه نوع غفلت کردن از مسائل اساسی جامعه است. خب این خیلی واضح است که حرف باطلیه، این مسئله اساسی جبهه حق است، جبهه مؤمنینه. درگیری بین جبهه حق و باطل تمام شدنی نیست، این درگیری تاریخی است و تو این درگیری مهمترین فداکاری که اتفاق افتاده برای ایجاد بصیرت، برای ارتقاء وجدان، برای روشن شدن صف حق و باطل، برای تجهیز حق و باطل عاشوراست. این که ائمه بعدی دیگه عاشورا خلق نکردن، برای این که دیگه لازم نبود، همین یه حادثه برای بیدار کردن وجدان جبهه حق و روشن شدن صف حق و باطل تو تاریخ کفایت میکنه. این خونی که ریخته شده عظمتش برای هدایت همه عالم کافی است. فقط باید اینو احیا کرد. البته احیا کرد، نه اینکه اون خون رو که خدا احیا میکند، سار الله این خون، نگهبانش خدای متعال هست، ولی ما باید قلوب خودمون رو با این حادثه احیا کنیم. باید خودمون صفمون رو از صف باطل جدا بکنیم. لذا عنایت بکنید این شبهات که خیلی اصلا راه نداره که آقا چرا بعد 1400 سال؟ مگه مسئله تمام شده است؟ مگه این حادثه‌ای که اتفاق افتاده یک حادثه کوچکه؟ بله، اگر یه حادثه کوچکی بود زمانش گذشته بود. اینکه ائمه علیهم السلام دستور دادن، ملاحظه فرمودید که گریه کردن بر دیگران خیلی وجهی نداره، مگر حالا در یه موارد خاص. بر سید الشهدا است که این همه بکا، بر مصائب اهل بیت که این همه بکایش فضیلت داره و ثواب داره، و این آثار واقعی است. بکایی که این همه آثار واقعی دارد، چرا؟ چون خود عاشورا آثار واقعی دارد. این بکا ما رو وارد متن عاشورا میکنه. همه فیوزات از عاشوراست. عاشورا که تمام شده نیست، یک واقعی است در متن عالم هست. این عبادت هست با عاشورای سید الشهدا، حجاب از همه عوالم برداشته شده، حقیقت در عالم ظاهر شده، آشکار شده. بنابراین توجه به اون حادثه و ورود به اون حادثه، این مبدأ برکات. و خلاصه عاشورا تمام شده نیست. عاشورا کل تاریخ رو دو شقه کرده است. حق و باطل از هم جدا شدن، شفاف شده. بنابراین یه حادثه تمام شده نیست. این تحلیل غلطی است. بله، اگر جنگ رو در حد یه جنگ بین دو تا قبیله ببینید، سر اغراض مادی ببینید، دورانش تمام شده، معنی نداره با اینقدر احیایش بکنیم. ولی اگه یک جنگیست بین حق و باطل با هدف بزرگ، و یک جنگیست که حقیقتاً عظمت داره، لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبت و بکه علینا و علی جمیع اهل الاسلام، این تعبیری که تو زیارت عاشورا همه حفظ هستیم، و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علی جمیع اهل السماوات، حادثه ای که بزرگ است که نمیشه کوچک کنی. ما نیستیم که حادثه رو داریم پروبال میدیم. حادثه خودش پروبال دارد، بیش از اونی که تو عالم ما مورد استقبال است، تو عالم ملائکه مورد استقبال است. حضرت به ابو هارون مکفوف گفتن بشین روزه بخون، روزه خون، گریه کردن، فهمود صدای گریه رو شنیدی از پشت پرده. ملائکه ای که گریه میکردن بیش از ما آدم ها بودن. این بانوان گریه میکردن حرم امام صادق علیه السلام، فهمود این صدای گریه ای که شنیدی بیش از این ملائکه اینجا گریه میکردن. حادثه به خود خود عظمت داره. حادثه همه کائنات رو پوشانده. این نگاه محدود ماست که عاشورا رو ممکنه یک نیم روز، روز دهم محرم سال 61 ببینیم. حادثه عاشورا یک حادثه ایست که از قبل از خلقت تا قیامت ادامه داره، قبل از خلقت این عالم، و همه عوالم هم درگیر باش هستن. ما نیستیم که حادثه رو شاخ و برگ میدیم. اونی که دل مشغولی ایجاد میکنه اینه که یه موضوعی که حقیقتا بزرگ نیست، انسان بزرگش بکنه برای اینکه ذهن جامعه رو مشغول بکنه. این خیلی اشتباهه. بله، این غفلت آفرینیه. با توجه به نکاتی که جلسات گذشته عرض کردم، احیاء عاشورا غفلت آفرینی نیست، بصیرت ایجاد میکنه، صفا رو روشن میکنه، انگیزه درگیری در انسان ایجاد میکنه و ما رو آماده میکنه برای ورود به این درگیری عظیم و مقاومت در جبهه حق. و اتفاقا اونایی که این اشکالا میکنن خیرشون این حرفا رو هم میدونن. این اشکال اول. شبیه این باز گفتن را باید نسبت به عاشورا ما نگاه عقلانی داشته باشیم، تحلیل کنیم حادثه عاشورا رو، بیشتر به جای اینکه گریه کنیم، اشک بگیریم، سینه زنی کنیم، بشینیم تحلیل کنیم عاشورا رو. مگه کسی با تحلیل عاشورا مخالفه؟ مگر تو طول 1400 سال گذشته کار جامعه شیعه این نبوده که این حادثه رو تحلیل میکردن؟ این همه حرف ها، کتاب ها، راجع به کمتر موضوعی تو طول تاریخ تشیع به اندازه عاشورا کتاب نوشته شده. کسی با تحلیل کردن عاشورا که مخالف نیست که، ولی همه این تحلیل های عقلانی و نگاه عقلانی تا این عشق بهش زمیمه نشه هیچ خاصیتی ندارد، نه اینکه کم خاصیت دارد. وقتی کنار عشق قرار میگیره اثر میکنه. شما این بنزین رو تو نمیذید در ماشینتون تا این جرقه بهش نخوره این بنزین کاری نمیکنه که. این همه تحلیل عقلانی، این تحلیل ها که کسی رو به حرکت نمیاره. وقتی انسان وارد متن بلا شد، عظمت بلا رو فهمید و روحش قلبش تحت تسخیر عاشورا قرار گرفت، وقت همه این تحلیل ها راهگشا هستن. بنابراین این که ما به جنبه های احساسی عاشورا میپردازیم، نکتش این هست که این جنبه های احساسی اثر گذارن. بله جنبه های عقلی هم مکملن، تحلیل کنیم چرا امام حسین جنگیدن، عبرت ها رو بگیریم، ولی اصولا اون چیزی که موجب شده است که این حادثه تو کانون توجهات اندیشمندان قرار بگیره، عرفا، متکلمین، حکما، مورخین، محدثین بنویسند و این حادثه رو تحلیل کنند و هر روزم بر حجم این تحلیل ها افزوده شده، دقیق تر شده، کامل تر شده، همین جنبه های احساسیه. همین بوده که دائما حادثه رو داغ نگه داشته. حالا بعد پرداختن به اینکه این حادثه چرا اتفاق افتاد، پیشینش چی بود، آیندهش چی بوده، مقصد امام چی بوده، ما چه وظیفه این است نسبت به این حادثه به دوش داریم، چه مأموریتی رو دوش جامعه مؤمنین میگذاره حادثه عاشورا. این همه آثار همین حفظ حادثه عاشورا است. یعنی اگر کسی بنشینه تمام عمرش هم تحلیل عاشورا رو بکنه، بدون این فضایی که ما درون بلا قرار بگیریم، آماده فداکاری در راه سید الشهدا نمیشیم. اونی که ما را آماده فداکاری میکند، اونی که قید و بندهای شیطان رو باز میکنه، اونی که ما را از دنیا فارغ میکنه و کمک میکنه که بتونیم در این جبهه حرکت بکنیم، همین اشکهایی است که در راه امام حسین علیه السلام ریخته میشه. بله در کنارش تحلیل هم خیلی خوبه، ما باید نگاه هم داشته باشیم، عبرت ها هم بگیریم، اون قدم بعده و او بدون این اثرگذار نیست. بنابراین هم خیلی واضحه که این اشکال در واقع اگر ما تحلیل عقلی رو غلط بدونیم، بگیم به این جنبه نپردازید، بله این اشکال وارده. اما این اشکال به این که ما گریه کنیم وارد نیست. آقا گریه زیاده، بیشتر تحلیل کنه. نه اینجوری نیست، حد گریه رو شما که معین نمی‌کنید، حد گریه رو معصوم معین می‌کند، فلا اندوبن نکسباهن، حد گریه رو امام سجاد معین می‌کنند، 35 سال گریستن، حد گریه رو معصوم معین می‌کند، هم حتی اموت به لوعت المصاب. بله بیش از حد درست نیست گریه، که اما حد گریه برای امام حسین چقدر تا جان دادن، این مقداری که ما داریم برای امام حسین گریه می‌کنیم حد اقل بکای بر سید الشهدا، حد اقل، از حد اقل هم کمتره. حالا میشه شخصا آدم تجربه کنه ببینه اگه 1 سال 2 سال توجهش رو از عاشورا بر نداشت و به اصطلاح همه حیاتش رو برد تو عاشورا، جاشو برد تو عاشورا انداخت، اصلا بیرون نیومد از عاشورا، همه قلبش متوجه عاشورا بود، و آدم ببینه چه تأثیراتی در انسان میتونه بگذاره. بنابراین این که ما تحلیل باید بکنیم، عقلانی نگاه بکنیم، به همه این درست. اتفاقا همه این حرفایی هم که ما میگیم حرفای عقلانی است، اما کوچک کردن حادثه عاشورا در یک حد یک حادثه‌ای که دورانش تمام شده، یا آقا میگن چرا اینقدر گریه میکنید بر سید الشهدا، این یه درگیری بوده بین دو تا طایفه در گذشته، شما هی اینو احیا میکنید میارید تبدیل میکنید به انگیزه‌ای برای درگیری تو دنیای امروز، اون مسئله تمام شده، چرا مسئله سازی میکنید، درگیری ایجاد میکنید؟ نه تمام شده نیست، مثلا درگیری امام حسین که درگیری دو تا قبیله نبوده که. این تحلیل ها تحلیل هاییست که موافق با تحلیل معصومی نیست، خیلی هم کوته نگرانه است، خیال میکنن خیلی خوب کتاب نوشته، خیال میکنه دیگه بهترین کتاب تاریخی رو نوشته. یه درگیری قبیله ای درست کرده، میگه عاشورا به اینجا ختم میشه. واقعا اینه حادثه ای که میثاقش خدای متعال قبل از عالم خلقت عالم دنیا گرفته، حادثه ای که تا قیامت و بعد قیامت برکاتش هست، حادثه ای که ملائکه و جن و انس و نبات و جماد باش درگیرن، این یه حادثه ای است که بین دو تا قبیله بوده. جنگ قبیله ای که فراوانه که. این حادثه ای که اینقدر اثر میگذاره و هر سال میلیون ها انسان رو به میدان میکشه، شما هر چه میخواد یه حادثه رو بزرگ کنید، مگه میشه حادثه رو بی خودی بزرگ کرد؟ امکان بزرگ کردن حادثه نیست. واقعیت حادثه عظیمه، لقد عظمت الرضیه، این بلا عظیمه، عظمتش هست که هر سال همه عالم رو متلاطم میکنه و این تلاطمی که در عالم ما میبینیم بیشترش تو عالم ملائکه است. بنابراین اینجور نیست که ما بگیم آیا حادثه جنگی بوده، شما میایید اون جنگ رو تبدیل میکنه به یک درگیری بین اسلام و کفر تو دنیای امروز. این درگیری هست، اتفاقا امام حسین علیه السلام همین درگیری رو داغ کردن. این درگیری که ما که نگفتیم غربی ها اسمش رو داشتن جنگ تمدن ها، ما که جنگ شروع نکردیم، ما گفتیم مسلمان ها حق خودشون رو باید بگیرن، ما حرف اضافی نزدیم که. ما میگیم حقوق دنیای اسلام رو باید بدید. حرف امام این، امام جنگی رو به دنیا شروع نکردن، حرف امام این بود که حقوق اسلام و مسلمین باید استیفا بشه. خب اونا اسمشو گذاشتن جنگ تمدن ها. این جنگ واقعی است، این جنگ واقعی، اتفاقا امام حسین علیه السلام کورش رو داغ کردن و این جنگ باید باشه بین حق و باطل. بین حق و باطل مصالحه معنا نداره. حضرت کورش رو داغ کردن و ائمه علیهم السلام هم میخواستن دائما این کوره داغ باشه و اتفاقا دشمن هم همینو میفهمه که میگه این مجالس رو رها کنید. میفهمه همه قفلتی که از طریق ماهواره و رسانه و ابزارهای دیگرشون در طول سال ایجاد میکنن در یک دهه محرم خونسا میشود به برکت امام حسین علیه السلام. شعاع عاشورا وقتی میتابه همه نقشه ها خونسا میشه. اون صلح کلی که میخوان ایجاد بکنن بر محور تمدن مادی، این به هم میریزه دوباره از نو. دوباره درگیری حقیقی اسلام و کفر از نو زنده میشه. اینا با همین مخالفن، این که میگن گریه نکنید، این امر رو میفهمن، عرض کردم با این ادبیات میگن، تبدیلش میکنن به یه ادبیات به حسب ظاهر عقلانی، ولی واقعیت اینه با همین مخالفن که این درگیری از نو زنده بشه. به تعبیر دیگه آه چرا بنزین میریزید رو آتش؟ این آتش شعله ور است، این درگیری هست، دائما هم اونا اون طرفش رو بنزین میریزن، هیچ وقت حرسه به دنیا رو که کورش رو خاموش نکردن. به ما میگن تعلق به خدا رو خاموش کنید شعلش رو، این اشتباهه. عاشورا تعلق به خدا رو شعله ور میکنه، اونا دائما دارن تو کوره حرسه به دنیا میدمن. سید و شهدا هم توی کوره تعلق به خدا دمیده، این کوره رو احیا کرده، حب الله رو. این درگیری هست، اینا اون طرفشو میخوان دائما شعله ور کنن، میگن شما این طرفشو خاموش کنید. امام حسین علیه السلام اگر جرقه ای زده، جرقه حب الله رو زده، نه حرص به دنیا. و ما نباید بذاریم این شعله خاموشه. اونا میگن این شعله رو خاموش کنید که این شعله حرص به دنیا غالب بشه. سوال دیگری که باز گاهی در قالب ادبیات عرفانی مطرح میشه اینه که آقا درست حادثه عاشورا رو زنده نگه بدارید، اما چرا گریه میکنید؟ مگر شما نمیگید باطن عاشورا ضیافت است و یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه؟ مگر نمیگید امام حسین به بالاترین درجات رسید؟ مگر زینب کبری نفرمود ما رأیت الا جمیلا؟ حادثه ای که سراسر زیبایی و دلدادگی و به تعبیر نارسا عشقبازیه، حالا تعبیر غلطه دیگه، با حضرت حقه سراسر تجلی محبت سید الشهدا به خدای متعال و از او بالاتر محبت خدای متعال به سید الشهداست. جریانیست بین حبیب و محب، تو این جریان که نباید گریه کرد که؟ اونایی که در حجابند و ظاهر حادثه رو میبینن، تیغ و شمشیر و نیزه و درگیری و خون میبینن. اونایی که چشمشون باز میشه، پرده میره کنار، باطن بلا رو که میبینن ضیافت سید الشهدا علیه السلام هست. خب باید دائما نشاط داشت. این مال انسانهای محجوبه، در حجابه، در پرده است که تیغ و شمشیر میبینن و خیال میکنن امام حسین کشته تیغ و شمشیره. امام حسین کشته محبت خداست. ان الله شاء ان یراک قتیلا. بنابراین به جای اینکه بشینید گریه کنید و دست درس گریه و بکا بدید، مجلس انبساط خاطر و جذب باطن عاشورا و جذبات عاشقانه درست بکنید. اینم یه نوع حرفه، اینم دیگه نوبرشه واقعا. حتی نوبرم نیست، این حرفی است که دیرباز گفته شده، یه جایی در ادبیات‌های به ظاهر عرفانی هم آمده، در مجامعی که به ظاهر ادبیاتون عرفانی است اونجا می حرفا رو زدن دیگه، من نمیخوام سند بدم. شنیده اید همتون که وارد بلخ شد و وارد حلب شد، حلب از دیرباز شیعه بودن دیگه، دید دارن گریه میکنن، گفت چرا گریه میکنید، من شاعرم، مجلستون رو داغ میکنم، بگید برای کی دارید گریه میکنید؟ گفتن آقا ما بر سید الشهدا، تو نمیدونی مسلمون نیستی، پسر پیغمبر خدا رو امروز کشتن. گفت عجب، شما بر امام حسین گریه میکنید، به حال شما باید گریه کرد، او واصله، به حال خودتون گریه کنید. خب ببینید این ادبیات یک رهزن شیطانیست بی‌تردید. اول اشکالی که بهش وارد است، من در حدی که گشتم، نمیگم تتبع من کامله، یک دونه روایت از معصومین ندیدم که این بیانش باشه نسبت به عاشورا، که بگه آقا با عاشورا چون ضیافت بوده بشینید اون ضیافت رو تماشا کنید، غرق در بهجت و خوشی و نشاط باشید روز عاشورا. انکار نمی کنیم که این حادثه غیر از این ظاهری که دارد یک باطن بسیار عظیم داره. جذبات حضرت حق تو روز عاشورا شامل سید الشهدا شد و حضرت رو برد، نه فقط حضرت رو برد، کائنات با حضرت سیر کردن. درهایی از توحید به روی عوالم گشوده شد تو عاشورا که قبل از او مسدود بود. درهایی از محبت الهی گشوده شد که مسدود بود. اینا محل بحث است. تا اینجا شما موافقین؟ این که ما رأیتو الا جمیلا در صنع خدا، کار خدا جز زیبایی نبود؟ بله. یعنی اگر سید الشهدا زیبا بندگی کردن، خدای متعال زیباتر از سید الشهدا خدایی کرد. سید الشهدا به هیچ غرضی از اغراضش نرسید الا به نصرت خدا. اگر موفق شد هستیشو بده، با توفیق الهی بود. اگر موفق شد شفاعت از کائنات بکنه، با توفیق الهی بود. تا اینجاش محل بحث نیست که حادثه عاشورا باطنش ضیافت حضرت حق است و نصرت الهی است و سید الشهدا به مقصد رسیدن و شیطان و شیاطین نتونستن ذره ای راه حضرت رو سد بکنن، نتونستن مانع حضرت بشن که به اون مقصد برسه. در کوره بلا حضرت به مقام قرب و ضیافت رسیدن. همه اینا درست، ولی اولا چرا این تو روایات ما نیست؟ یه دونه روایت شما بیارید، من که ندیدم، که بگه آقا روز عاشورا فلان امام معصوم باطن عاشورا رو میدید و غرق در انبساط خاطر و خوشی بود. ما که ندیدیم. اون چه نقش شده فرمود از اول محرم کسی لبخند بر لب پدر من نمیدید. امام رضا ارواح نافدا فرمود روز عاشورا روز حزن پدر من بود. در روایت است اگر روزی نزد امام صادق علیه السلام در کامل زیارت، ابن قلبه نقل کردن، در نزد امام صادق یادی از سید الشهدا میشد، اون روز و شب کسی لبخند بر لب امام صادق نمیدید. اونی که در روایات اینه، اونی که امام رضا فرمودن ان کنت باکیان لشی فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب، اونی که امام رضا فرمودن در کامل زیارت و غیرش نقل کرده، این حدیث الان یادم نیست، به احتمال قوی در کامل زیارت است، اینو در نفس المحموم دیدم، امام رضا فرمود ان یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموعنا، اشکهای ما رو مثل سیل جاری کرده، پلکهای ما رو زخمی کرده، اینقدر ما گریه کردیم برای امام حسین علیه السلام. اونی که در روایات اینه، ما جایی ندیدیم که جذبات عارفانه عاشورا ائمه رو مشغول کرده باشه نشسته باشن شادی کنن. این اولا. و ثانیا این ضیافتی که شما میبینید از بستر بلاست. امام حسین اعظم ابتلاعات عالم رو تحمل کردند تا این ضیافت برپا شد. شما میخواید یه دفعه بدون ورود به بلا وارد ضیافت بشید؟ صحنه بلاش تا قیامت رو گرفته، بله بعد قیامت میشه ضیافتش. خیلی زود بگید ضیافت امام حسین به پا میشه، میشه رجعت. اگر کسی بخواد به اون ضیافت برسه باید از این صحنه بلا عبور کنه. نمیشه کسی از صحنه بلا عبور نکنه به ضیافت راه پیدا بکنه. دیدید عزیزی مؤمنی فرزندشو عزیزشو از دست میده، غرق در بلاست، بله باطن این بلاش ثوابه. فرمود نمیدونید خدا چقدر ثواب میده؟ اگه کسی جوانشو خدا ازش گرفت این صبر کرد که قطعا بهشتیه، در بعضی روایات داره صبرم نکنه خدای متعال رو بهش میبره. این باطن این بلاست، ولی بلاست. دیگران نمیتونن بشینن بیرون تماشا کنن بخندن بگن به به عجب ضیافتی. چی گیره تو میاد از این نگاه؟ ما اگر بخوایم متنعم بشیم راهمون بدن به سفره عاشورا، یا باید هنر میداشتیم تو عالم میثاق، اونجایی که میثاق عاشورا رو میگرفتن زود لبیک میگفتیم، میامدیم تو عاشورا مقابل سید الشهدا قطعه میشدیم، اون وقت حق داشتیم بگیم حالا وارد ضیافت شدیم. تازه مگه اونایی که پیش روی امام حسین قطعه شدن مصیبت سید الشهدا اونا رو رها کرده؟ سعید ابن عبدالله به حضرت عرض کرد آخ دیگه کم کم داره دشمن به شما نزدیک میشه، من نمیتونم ببینم دشمن به شما نزدیک شده، اجازه برید برم قطعه بشم، نباشم نبینم دشمن داره به شما نزدیک میشه. بلای سید الشهدا اینجوریه. حالا ببینید زینب کبری سلام الله علیه بالای گودی قتلگاه چه بر سرش آمده. اینو که نمیشه با نشاط و انبساط درستش کرد. این ضیافت ضیافت بلاست. ظاهرش، نه فقط ظاهرش، یک روی سکش، یه بعد حادثه عاشورا بلاست. این که نبی اکرم مکرر قبل از عاشورا بر عاشورا گریستن، امیرالمؤمنین گریستن مکرر در روایات هست. دوبار صدیقه طاهره هنوز هم گاهی میگریند در کامل زیارت است که اگر جهنم وقتی صدا ناله حضرت رو میشنود جوری ناله میزند، جهنم جوری ناله میزند وقتی صدای حضرت زهرا رو میشنود که اگه ملائکه کنترلش نکنن فوران کنه میسوزانه همه رو. که حادثه عادی نیست، که یه بلای عظیم اعظم ابتلاعات عالمه. برای اینکه ابراهیم خلیل بتواند طعم این بلا رو بچشه و بعد به ثمرش برسه، ثمرش رو بچینه، او رو میبرن تو منا میگن فرزندتو قربانی کن تا آماده بشی ببرن تو گودی قتلگاه و ثمره قتلگاه رو بچینی. این که نمیشه با نگاه کردن عارفانه از بیرون و بعدم نگاه عاقلان در صفیح کردن آقا چرا گریه میکنید من براتون شعر میگم، اینجوری نمیشه قصه رو حل کرد. که این نگاه غلطی است، این رهزن شیطان اینجور تفسیرها ولو با ادبیات عرفانی اتفاق بیفته. این بیان اهل بیت نیست، بیان شیطانی است که روز عاشورا بشینید تماشا کنید منبسط باشید. بله اگر سوختی آب شدید تو متن این سوختن جمال رو هم نشونت میدن، قلبتو نگه میدارن، میگی ما رأیتو الا جمیلا. شما شنیدید یه جایی زینب کبرا که میفهمد ما رأیتو الا جمیلا لبخند رو لبش آمده باشه؟ علت دوام گریه میکرد، پیر شده بود، بعدم میفهمد ما رأیتو الا جمیلا. پردرم کنار زده بودن، جمال ضیافت خدا نسبت به سید الشهدا رو میدید. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.